بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا، عرض سلام، ادب، احترام، تواضع و فروتنی دارم محضر شما بینندگان بزرگوار، خواهران گرامی، برادران ارزشمند، هر شما عزیزانی که در هر جای این عالم هستی بیننده برنامه خودتون هستید. بسیار مفتخرم، بسیار خوشحالم از اینکه توفیق نصیب بنده حقیر شده دقایقی رو مهمان خونه‌های گرم شما باشم. با افتخار بنده مسلم آقایی هستم. اینجا هم شبکه جهانی ولایت، شهر علم و اجتهاد، و شما بینندگان بزرگوار دارید برنامه امت اسلام رو رصد میکنید. خیلی متشکرم. یه توضیح کوتاهی بدم، معرفی کنم کارشناس گرانقدری که قرار هست با هم حدود یک ساعت یک گفتگوی صمیمانه ای داشته باشیم. برگردم مجدد خدمت شما، تمناهایی که دارم رو معروض بدارم. امروز قرار هست که در خدمت کارشناس گرانقدر حضرت حجت الاسلام و مسلمین استاد زمانی باشیم. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. تشکر از اینکه قبول زحمت کردین.
سلام خدا به حضرت عالی نمای آقایی و به همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، و در آغاز تبریک عرض می‌کنم میلاد خاتم انبیا، گل سرسبد آفرینش، اولین تجلی خلقت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله رو و میلاد امام جعفر صادق علیه السلام رو و گرامی می‌داریم. هفته مبارکه وحدت.
خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه استاد، چقدر کار ما رو هم راحت کردی. دست شما درد نکنه. یه نکته رو خدمت شما بینندگان بزرگوار عاجزانه میخوام عرض کنم. واقعا این تمنای دلی بنده حقیر هست، و اون نکته این هست که شما بزرگوارا، شما عزیزانی که برنامه رو رصد کردید، خیلی خوب میتونید بنده حقیر کمک کنید. به این دلیل که بفرمایید از کدام موزه، کدام سمت و سو بحث رو بکشانیم. بحث ما در مورد وحدت هست، همون بحثی که امت اسلام رو 4-5 جلسه اگر بیننده بوده باشید در مورد تعاریفی از امت اسلام شروع کردیم، تعریفی کردیم، امت رو تعریف کردیم، ملت رو تعریف کردیم، طایفه، قوم، قبیله، حد و مرزهای جغرافیایی و سیاسی. بعد یک جلسه در مورد وحدت واجب فراموش شده صحبت کردیم، این که اینقدر آیات و روایات در مورد وحدت تأکید کرده اند، چرا ما به عبارت این واجبی است که به دست فراموشی و نسیان سپرده شده است. راهکارهای عملیاتی رو صحبت کردیم، دیدگاه و نظرات علمای شیعه، علمای اهل تسنن رو با هم گفتگو کردیم. فکر میکنم از منظر سیاسی یک جلسه کلا بهش پرداختیم. اینها رو دارم میگم که دوستانی که اگر میخوان کمک کنن به بنده حقیر، اگر تا این لحظه بیننده نبودن، بدانند موضوعات آکادمیک و علمی که در امت اسلام بحث کردیم چه بوده است. یک کار جدیدی هم که کردیم از منظر سیاسی، یک جلسه کلا در مورد وحدت صحبت کردیم. از منظر علم مدیریت هم صحبت کردیم، تفاوت‌های مدیریت و رهبری و نقش ارزشمند وجود نبی مکرم اسلام رو صحبت کردیم. امروز که بنده حقیر توفیق دارم در خدمت استاد ارزشمند خودم حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد زمانی هستم، ایشون رایزن محترم سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مصر بوده اند و اینکه مسئول دفتر اجتماعی سیاسی حوزه های علمی کشور. به این دلیل میگم که فکر میکنم به بحثمون خیلی نزدیک تر میشه و میتونه کمک کنه. این رو گفتم، دوستان تا فرمانم ان شاء الله کمک کنن بنده رو، راه های ارتباطی رو زیرنویس بفرمایید، و عرضه میدارم خدمت شما بینندگان که از طریق پیام رسان های اجتماعی میتونید در ارتباط باشید، یا اینکه نه پیام بفرستید به دست بنده حقیر برسه، یا اصلا یک گام بالاتر گوشی تلفن رو بردارید تماس بگیرید. ما شنونده صدای گرم و دلنشین شما خوبان باشیم. استاد، این توضیحاتی که دادم شالوده فکر میکنم 3-4 جلسه بحث و گفتگویی بود که الهی صد هزار مرتبه شکر، فضای شبکه ولایت در یک بستر علمی، در یک بستر آکادمیک، بدور از جدل، بدور از مجادله با همدیگه بحث کردیم و کارشناسان بزرگواری همچون حضرت عالی نقطه نظرات ارزشمندی رو داشتن. من یه تمنایی از حضرت عالی دارم استاد. سوال اول وای اینکه موضوع بحثمون رو این گونه شروع کنیم که مراحل و درجات وحدت اسلامی چگونه است. به عبارتی میتونیم اینجوری بگیم که سیر سعودی وحدت از کجا شروع می شود، به کجا به پایان می رسد؟
خیلی ممنونیم.
تمنا میکنم.
اشاره خوبی به مباحث قبلی از جناب عالی داشتید برای اینکه ذهن بینندگان عزیز متمرکز به اونها بشه و بر اساس اون مباحث این موضوع جدید رو مطرح بکنیم. طبعا مفهوم وحدت در نگاه آحاد متعدد جامعه ممکنه یه مقدار تفاوت داشته باشه. گاهی ابهامی وجود داره که بالاخره مراد از وحدت چیه؟ بناس همه متحد بشن یه مذهب رو قبول کنن، بناس مشترکات رو بگیرن، مفترقات رو و امتیازهای مذهبی خودشون رو رها کنند، قرار چه بکنن؟ دقیقا مسئله وحدت چی رو تعقیب میکنه؟ تحلیلی که من دارم اینه که خیلی شفاف امشب میخوام بیان بکنم چشمنداز آینده وحدت امت رو و نقشه راهی رو که باید امت اسلامی، شیعیان، اهل سنت، همه فرق و مذاهب اسلامی بر اساس این چشمنداز روشن حرکت کنیم به سوی وحدت امت اسلامی و تقریب مذاهب. در یک نگاه کلان میتونم مجموعه این روند و فراینده وحدت رو به چهار مرحله تقسیم کنیم که این مراحل چهارگانه رو مستفاده و الهام گرفته از قرآن کریم و آیات عرض میکنم. اولین و ساده ترین مرحله وحدت اسلامی کنار گذاشتن منازعات، درگیری ها، تفرقه ها، واگرائی ها، بدبینی ها و جایگزین کردن محبت، همزیستی مسالمت آمیز، تعایش سلمی و اخوت بین آحاد جامعه اسلامی است. این اولین و بسیط‌ترین مرحله وحدته. من یه ذره بازش کنم. شاید این مرحله اول دارای این دو بودی، بود سلبی داره بود ایجابی. بود سلبیش اینه که تنازع نباید باشه، تفرقه نباید باشه، درگیری اهانت نباید باشه، تکفیر نباید باشه. نباید اینا باشه. به جای اینا جایگزینش باید وحدت بیاد، محبت بیاد، صمیمیت بیاد، اخوت بیاد. اینها رو ما از قرآن کریم هر دو بودش رو از آیات قرآن استفاده کردیم. اما بود اثباتیش رو آیات فراوان داریم. یک، واعتصموا بحبل الله جمیعا. فرمان صادر شده، امره و اعتصموا امره و امر دلالت بر وجوب داره. این یک. آیه دیگر، ان هذه امتکم امتا واحده، در دو جای قرآن داریم این رو و که تصریح میکنه امت شما اصولا امت واحده است. یعنی چی؟ یعنی وحدت یکی از عناصر مکونه و تشکیل دهنده امت اسلامیه. این خیلی مهمه. آیات ده ها و صد ها حدیث که در این زمینه جلسات قبلی اساتید بزرگوار مطرح کردن. اخوت قرآن با صراحت اعلام کرده، انما المؤمنون اخوه، همه امت اسلامی با هم برادرن. اخوت فقط دوستی نیست، اخوت یه دستمایه قلبی داره. یعنی مهری در درون دلها باید باشه تا این اخوت و برادری صدق بکنه. این مهمه. ما وحدت رو یک امر ظاهری فقط نمیدونیم که ارتباطات دوستانه ظاهری همزیستی مسالمت آمیز باشه. یه مقدار عمیق‌تر از اینه. هو الذی الف بین قلوبکم، الفت بین قلب ها. خب آیا ممکنه این الفت و آیا نیست؟ معنای الفت چیه؟ من یه نمونه تاریخی مثال بزنم. حضرت عالی و بینندگان عزیز توجه بفرمایید. وقتی میگیم الفت قلبی یعنی عمیق باشه. یعنی مجله رسالت الاسلام که دارو تقریب مصر حدود 50 60 سال قبل منتشر میکرد، خب دو نفر از بزرگان سنی و شیعه زمام مدیریت تحریر رو به عهده داشتن. رئیس هیئت تحریریه آقای محمد محمدالمدنی بود. از علمای الازهر مصر، عالم بزرگ اهل سنت. معاون ایشون و دستیار علمی ایشون آقای محمد تقی قمی، آیت الله محمد تقی قمی، عالم برجسته از قم بود، شیعه. خب این دوتا همکاری میکردن همراه بقیه علمایی که مجله رسالت الاسلام رو داشتن مینوشتن. جریان همکاری ادامه پیدا میکنه تا یک روز آقای قمی تو منزلش نشسته و تلفن زنگ میزنه. برمیداره این خانم آقای المدنی است. گریه میکنه، آقای قمی دستم به دامنت. میگه چی شده؟ میگه شوهر من آقای المدنی تصادف کرده، رفته به کما، الان تو بیمارستان، من نگرانم، نکنه از دستم بره. دعا کن، دستم به دامنت، دعا کن خدا شفاش بده. خانم آقای قمی میگه دیدم آقای قمی بلند شد، وضو گرفت، رفت به قبله نشست، دو رکعت نماز حاجت خوند، دست به دعا بلند کرد و شروع کرد گریه کردن. خدایا به لطف و کرم خودت آقای المدنی رو شفا بده. گفت و گریه میکرد. بسیار خوب. تا اینجا هنوز یه مقدار طبیعیه. شاید یک روبی 20 دقیقه در حال گریه و زاری و توسل. بعد یه مرتبه رفت تو فکر، دستشو آورد پایین، رفت تو فکر چند لحظه ای. بعد از فکر دو مرتبه دستشو آورد بالا، دعاشو عوض کرد. تو فکر رفته، فکر کرده که نکنه عجل آقای المدنی رسیده و خداوند ایشون رو به وسیله این مریضی میخواد به رحمت خودش ببره. خب گاهی خداوند از این راه میخواد. خب اگه رسیده باشه عجلش چیکار میشه کرد؟ دو مرتبه دست بالا میکنه میگه خدایا من که نمیدونم، خبر ندارم آیا عجلش رسیده و میخوای به این وسیله ایشون از دنیا ببری یا نه. احیانا اگر عجلش رسیده طبق تقدیر خودت، خواهش من از تو این است، از عمر من بردار و بر عمر آقای المدنی بیفزای. و شروع میکنه اینو تکرار کردن و گریه کردن و از خدا خواهش کردن. خانم آقای قمی میبینه دعا عوض شد، دعای خطرناک شد، میاد دست آقای قمی رو میگیره، چی داره، چه کار داری میکنی؟ میگه دارم دعا میکنم. میگه چه دعایم؟ و دعای اولت خوب بود، بگو خدایا شفا بده، این چرا میگی؟ گفت نه، اگه عجلش رسیده باشه اون دعا فایده نداره، باید اینجوری باشه که از ما من برداره. میگه ببین اگه عجلش رسیده کار نمیشه کرد. میگه چرا؟ یه بار دیدی خدا مستجاب کرد و خداوند اون رو نجات داد، از اون رو من بردار اونجا بذاره. میگه خب منطقی نیست این دعا. میگه چرا؟ میگه ببین بالاخره آقای المدنی خیلی پیر مرده، بچه هاش عروس داماد کرده، رفتن تموم شده، از دنیا بره مشکل زیادی ایجاد میکنه. تو الان اگه دنیا بری چند تا بچه یتیم رو دست من میمونه. این فکر رو بکن، هم منطقی اینه که همون جور باشه. آقای قمی میگه نه، اینا رو میدونم، ولی منطق اختزا میکنه که عمر او باید از عمر من بردار به اون. میدونی چرا؟ گفت چرا؟ گفت آقای المدنی خدماتش به جهان اسلام و به دین اسلام بیش از من است. و مصلحت اسلام و امت اسلامی در اونه که او بیشتر از من عمر کنه. ما اینو میگیم وحدت قلبی.
این الفتی که میگیم،
این الفت یعنی این. این رو ما میخواییم. با صراحت عرض میکنم وحدت از نگاه من و از نگاه دین اسلام، وحدت اینه که شیعه حاضر باشه برای نجات یک سنی جانشو فدا کنه، سنی حاضر باشه برای نجات شیعه جانشو فدا کنه. این حاضر باشه. کاری که الان تعدادی از شیعیان ایرانیان ما رفتن برای نجات فلسطینیا، در طول این 40 ساله رفتن و مبارزه کردن و جونشون رو دادن. بله. برای بوسنی، مردم بوسنی حنفی مذهبن، بوسنی شیعه که نیست، ولی تعدادی از ایرانیان ما شیعه بودن، رفتن مثل شهید نواب، شهید فلان، اینا رفتن اونجا مبارزه کردن، جونشون رو تقدیم کردن برای اونها. ما اینو میخوایم. و عکسش هم هست، تعداد زیادی از اهل سنت ما هر دوشو داریم ها جناب آقایی. بله. هر دوشو داریم. بله. در کردستان ما بیش از 50 نفر از علمای اهل سنت در سالهای اول انقلاب، برای این انقلابی که امام خمینی رهبری کرده بود، به شهادت رسیدن. و این شهدا، لیست شهدا رو ما داریم الان تو کردستان. بله. بزرگداشتم براشون گذاشتیم. اینا کیان؟ اینا به امر امام خمینی آمدن وارد میدان شدن. پس اولین مرحله‌ای که امت ما باید بهش برسه، اخوت، الفت قلبی، فداکاری پیروان مذهب شیعه و اهل سنت برای یکدیگر و نتیجهش همزیستی مسالمت آمیز. این با بهره‌گیری از آیات قرآنی که عرض میکنم، الف بین قلوبکم و قرآن داره میگه، انما المؤمنون اخوه رو قرآن داره میگه. اما یه جنبه سلبی شو، جنبه سلبی اینه که تنازع، نفرت، بدگویی، سب، ناسزاگویی، اهانت، تکفیر، اینا نباید باشه. جنگهایی با صراحت عرض میکنم نه مذهب در درون معارف مذهب شیعه این آموزه گذاشته شده که باید با سنی جنگید، نداریم در مذهب و نه در درون مذاهب اربعه اهل سنت دستورالعملی وجود دارد که ذات مذاهب، درون مذاهب، خود مذهب بگه با شیعه باید جنگید. نداریم، تو مذاهب نیست، هیچ کدوم این دستور را ندارن. آنچه پیدا شده پدیده هایی است که از برون مذهب به دلایل گوناگون آمده و وارد میدان شده، ولی لذا جنگ ها هیچ منطق نداریم. جنگ بین مذاهب اسلامی منطقی وجود نداره پاش. حالا چه جنگ بین شیعه و سنی، چه جنگ بین سنی و سنی، ما تاریخ تنازع هایی که بین فرق اهل سنت داریم در طول 1400 سال زیاده. همین شهر ری مدتی بود در قرون گذشته سه مذهب زندگی میکردن، در ری همین کنار شاه عبدالعظیم ما کنار تهران، چون تهران که نبود، تهران جدید تأسیسه، شهر ری قدیمی است و شهر ری ما سه مذهب در این زندگی میکردن، شافعی، حنفی، شیعه. جنگ شدید بین شافعی و حنفی در گرفت و کشتن از هم، لتو پار شدن این دو مذهب. اون دلیلی نداره، منطق نداره. خب علارغم این که ما در درون مذاهب نداریم مسئله تنازع رو و شیعه ستیزی و یا سنی ستیزی رو، اما جریان تکفیر متاسفانه وارد امت اسلامی شد. این اندیشه از درون دین نبود، از درون مذاهب نبود، جریانی بود بیرونی آمد وارد شد. مال تحجر برخی از افراد این پدیده پیدا شد. ما البته در گذشته تاریخ اسلام داشتیم در مقاطعی که جریان تکفیر از اول تاریخ اسلام داشتیم. خوارج نهروان تکفیری بودن. اینا گفتن علی ابن ابی طالب علیه السلام کافر شد. تکفیر داشتیم ولی هیچ وقت تکفیر به این اندازه نداشتیم. من یه جمله عرض کنم. جریان وهابیتی که آمد و عربستان در واقع مولد و زایشگاه و پایگاه تولید جریان وهابیت شد، فتنه وهابیت و تو جون امت اسلامی افتاد، تو جون شیعه و اهل سنت افتاد این جریان، و بعد از درون وهابیت داعش به وجود آمد که داعش باز با تدبیر آمریکا و شیطان بزرگ که اعلام کردن، هرچی من زمان داعش پیدایش داعش میگفتیم ما دست آمریکاست، میگفتن هر کاری اشتباه انجام میگیره به گردن آمریکا میندازید، تا آخر خانم کلینتون ایشون اعلام کرد وزیر خارجه اسبق آمریکا که ما تأسیس کردیم داعشو. خب عقیده از درون عربستان وهابیت جوشید، پشتوانه به تأسیس نظامی و استقرار سیاسی از آمریکا و این کار را افتاد. جمله‌ای که بنده دارم اینه راجع به مسئله تکفیر، دو تا نکته میخوام عرض کنم و بعد این بخش اول رو ببندم. نکته اول اینه که تعداد کشته های مسلمانانی که در طول این یکی دو دهه توسط داعش در جهان اسلام انجام گرفت نزدیک 1.2 میلیون مسلمان کشته شدن. این کشتگان مسلمان و شهدا بیش از تمامی کشته های امت اسلامی است در طول 1400 ساله اسلام به دست جریان های تکفیری گذشته ای تاریخ. این دو دهه کشته هاش بیش از 1400 ساله. خیلی مهمه، خیلی مهم. این یه نکته. نکته دوم اینه که جریان داعش و وهابیت و تکفیر فرقی بین سنی و شیعه نمی گذارد. به هر حال وهابیت معتقده که مذهب حنفی بدعته، باید ریشه کن بشه. مذهب شافعی بدعته. در یه بیانیه همین چند سال قبل بود ابوبکر بغدادی داد، اعلام کرد شافعی ها کافرند با صراحت این بیانیه. خب عملا هم این کارو کردن. من یکی دو تا نمونه عینی عرض کنم و این بخش اولو ببندم. یک، توی عراق نخست وزیر سابق عراق آقای نوری مالکی اومده بود، ایشون در این سخنرانی توی قم ایشون اعلام کرد تعداد شهدای سنی عراق که به دست داعش به شهادت رسیدن سه برابر شهدای شیعه هستن که به دست داعش به شهادت رسیدن.
عجب.
یعنی 75% شهدای عراق به دست داعش سنی هن. وهابیت کاری نده، تفاوتی براش نمی کنه. این یه نکته مصداق عینی. یه مصداق عینی دیگه هم عرض کنم که یه بار دیگه تو شبکه ولایت عرض کردم، ولی چون این روزها روزه هفته وحدت و جامعه ما با توجه جدیتر پیدا بکنه، این خاطره رو مجدد عرض میکنم. شاید برخی از بینندگان عزیز تو اون سالهای گذشته که من یه بار دیگه مطرح کردم احیانا اینو نشنیده بودن، چون شاهد عینی بودم اینو نقل میکنم از جریانی در سرندج. خب وقتی تعدادی از این جوانان خام اهل سنت ما که متاسفانه توی مدرسه هایی درس خوندن که اون مدیرشون دارای یه تعصب منفی بوده، اینا رفتند و جذب شدن به جریان داعش و وهابیت، رفتن کردستان و سوریه دوره دیدن و شدن داعش. خب اینا تو جون مردم افتادن و کشتن و کشته شدن دی از این حالت و پار شدن. وقتی ستون فقرات داعش شکست و داعش دیگه دولتش از بین رفت، مسئولان داعش گفتن شماها دیگه بقیه برگردید تو کشورهای خودتون و جهاد با کفار تو کشور خودتون انجام بدید.
بله.
اینا اومدن یه عده اندونزی ها رفتن تو اندونزی، ترکیه اومدن اونجا و ایران، ایرانی هم تو دوندن تعدادی برگشتن اینجا. اولین تیمی که اومدن تیم 4 نفره کرد سنندجی ما بود که رفته بودن داعش شده بودن برگشته بودن سنندج. برخی از عزیزان از بینندگان ما که توی سنندج الان ما رو میبینن و کردستان بهتر میتونن این مطالب منو تایید کنن و اگرم تماس بگیرن و اطلاعات تکمیلی هم بدن خیلی بهتر، چون من با ایشون بودم و شاهد این قصه بودم. اینا اومدن داخل سنندج. خب یه خانه تیمی رفتن انتخاب کردن و گفتن حالا جهاد با کفار رو شروع میکنیم، قتل کافران. بررسی کردن و گفتن خب باید بکشیم. اول کیارو بررسی کردن، دیدن اولین کسی که بیشتر لیاقت کشتن داره رئیس شورای افتای اهل سنت کردستانه. رئیس شورای افتای سنندج آقای ماموسا سید محمد شیخ الاسلام، تمام مردم کردستان اینشون رو میشناسن، عالمی بزرگوار جناب آقایی، من زیاد با ایشون آشنا بودم میشناختمش، متدین زاهد، زاهد متدین، یک عمر 80 سال به مردم اهل سنت خدمت کرده، سید از نسل پیغمبر اکرم، دو تا شجرنامه داشت، از طرف پدر حسینی بود از طرف مادر حسنی، خانمش هم سید است، یعنی سیادت از این خانه میبارید. اولین کسی که گفتن باید اعدام کنیم ایشونه که استحقاق قتل بیش از دیگران داره. کجا رفتن؟ داخل مسجد ماه رمضان در حال روزه گلوله تو مغزش زدن و ایشونه به شهادت رسوندن. اومدن بیرون رفتن مسجد بعدی، امام جماعت مسجد بعدی اهل سنت رو زدن، مرحوم شهید برهان عالی اونم کشتن و فرار کردن و رفتن. خب تق اتق صداد چی شد؟ فرار کردن، این از قبل مسیر فرارشون انتخاب کرده بودن و رفتن. خب این سربازان گمنام ولیعصر علیه السلام اومدن و پیگیری کردن اینا رو، بگردن پیدا کنن کجا. رد پای اینا رو پیدا کردن، یکی رو رفتن تو کوههای کردستان یه دونش رو پیدا کردن آوردن. دومی رو گشتن، رد پاشو پیدا کردن، رفته کرج. رفتن باهای کرج اونو گرفتن رداشون آوردن. سومی رو پیگیری کردن، رفته افغانستان. رفتن از تو افغانستان رداش آوردن. چهارمی رو رداش آوردن، بالاخره این چهارتا رو آوردن. اونجا توی سنندج جلسه گذاشتن و بعد علمای سنی و شیعه رو دعوت کردن، آقای چهار نفر رو بید باشون صحبت کنید. خب منم دعوت کردم، منم رفتم. ما موسی‌های عزیزی که الان سنندجن یادشون این جریان رو. رفتیم ما نشستیم. این چهارتا رو آوردن روبرو گذاشتن، گفتن باهاشون صحبت کنید. چرا این کارو کردن؟ خب من پرسیدم از اون رئیسشون، چهار تا جوون پرسیدم شما شیخ الاسلام رو شهید کردی؟ گفت بله. گفتم که میشناختی ایشون کی بود؟ یا گفتن ایشونو بزن؟ گفتم میشناختم. گفتم چقدر شناخت داشتی؟ گفت چند سال معموم ایشون بودم. من اهل این محلم، امام جماعت ما بوده. مگه میشه نشناختم؟ گفتم عجب، پس چرا کشتی؟ گفت واجب القتل بود. چرا واجب القتل؟ گفت چون کافر شده بود. از چرا کافر شده؟ علامت کفرش چیه؟ گفت چون وهابی نبود، شافعی بوده. وهابی نبود کافره. گفتم اگه این باشه که بقیه آقایانم که اصلا شافعیانم کافرن، خب بله اینا واقعا کافرن. گفتم اینا هم قتل، خب بله این آقایان ماموسا واجب القتلن. گفتم ماها چی؟ گفت شما واجب القتل قربان. گفتم مردم چی؟ خب مردم هم واجب القتلن، اونا هم کافرن. گفتم خب اگه اینجوریه چرا از اونجا شروع نکردی، از مردم شروع کنی دونه دونه بکشی؟ چرا اول اومدی پیش ایشون؟ گفت قرآن به ما دستور داده اول باید امام جمعه رو کشت. گفتم قرآن؟ گفت بله. گفتم کجای قرآن که من ندیدم که نوشته اول امام جمعه رو باید بکشی؟ گفت بسم الله الرحمن الرحیم و قاتلوا ائمة الكفر. ائمه کفر یعنی امام جمعه هایی که شافعی و حنفی و شیعه اینا هستن، میشه امام جمعه ها. مفتی ها اینا میشه ائمه کفر. تموم کیش نوبت امام جماعت هاست.
یعنی حد اقل های مبانی را استاد نمیدونستن.
ببینید قصه چیه. ما جرای این هفته وحدت رسالتی که داره، اولین مرحله وحدت این است که این اندیشه و این ویروس تکفیر، این باید بخوش که در عالم اسلام این نباید وجود داشته باشه. متاسفانه الان وجود داره. پایگاهش عربستان که پره. عربستان یک پارچه، اصلا حاکمیت عربستان و علمای عربستان اصلا یک پارچه ویروس شدن. تندیس ویروسه. و بعد از اونجا میاد نشت میکنه توی کشورهای دیگر دنیای اسلام که آلوده شده. عرض بنده اینه. ما باید چه کنیم؟ تمامی علمای سنی و شیعه، حنفی و شافعی، همه مالکی، همه باید در تلاش باشیم. اگر این ویروس تکفیر و یا کمرنگترش تعصب منفی، یعنی دیگر گریزی، یعنی نبود اخوت، یعنی نبود الفت با بقیه مذاهب، این رو اگر ذره ای در درون یکی از مساجد یا مدارس یا افراد دیدیم، اون ذره رو باید درمانش کرد و الا اون رشد میکنه، مثل سلولای سرطانی وجود طرف رو میگیره و تکفیری میکنه. و ما متاسفانه چه در ایران چه در بعضی کشورهای دیگر دنیا، بعضی از جاها مراقبت نشد، این ویروس کار کرد، افراد رو تکفیریشون کرد. و بعضی از جاها ایران ما، البته علمای اهل سنت، اکثریت علمای سنت مراقب بودن و لذا اجازه ندادن از شاگردانشون، اکثریت اجازه ندادن کسی اینجوری بشه. رضا جذب شده از ایران بسیار اندک بوده، ولی متاسفانه بوده. این مرحله اوله که باید ریشه این ویروس تکفیر، اندیشه تکفیر و محکوم کردن دیگر مذاهب به شکل منفی و تعصب منفی، این باید خشکیده بشه و جایگزینش بشه وحدت، الفت قلبی و اخوت دینی. این مرحله اول.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. از خداوند متعال میخوام استاد به حق وجود مبارک نبی مکرم اسلام به ما فهم این مواردی که خیلی هم دقیق هست بده و انشالله اهل فکر باشیم، اهل تفکر باشیم، اهل مطالعه باشیم. یه نکته که شما گفت دوست در مورد الفت، من خودم رو عرض میکنم چقدر بهره میبرم شاگردی در محضر شما. استاد یه وقتایی دو تا کتاب، سه تا کتاب هم اگر میخواندم در مورد معنی الفت، همدلی، همیاری، برابری، دوستی، محبت، این گونه که مثال زدید به عمق جانم نمینشست که آره الفت معنیش اینه. یک دوست داشتن لغلغه زبانی نیست. الفت مثالی که زدید خیلی کمک کرد به فهمش برای بنده حقیقی. انشاءالله شما بینندگان بزرگوارم کمک کنید بحث این گونه برای شما انشاءالله تداعی بشود. نکته به ذهنم رسید، انشاءالله در مورد الازهرم اگر اجازه بفرمایید در قسمت دوم ازتون یک سوالی دارم و
انشاءالله.
دوستان اتاق فرمان، یک میان برنامه ای رو میخواییم تقدیم بینندگان بزرگوار کنیم، لذا تسلیم سلیقه شما هستیم. انشاءالله یک فاصله کوتاه از بینندگان بزرگوار میگیریم، برمیگردیم مجدد با استاد گرانقدر در خدمت شما خواهیم بود.
و خدا خواست که باران برسد تا بیابان به گلستان برسد، خواست تا زندگی آغاز شب تاریک به پایان برسد. در محبت به تمامی جهان هیچ کس مثل تو آوازه نداشت، من به اندازه خود فهمیدم مهربانی تو اندازه نداشت. بی‌نوا نیست در این آبادی دست و دل باز ترین مرد کریم، رحمت تو همه را می‌برد. از کجا آمده این خلق عظیم؟ رأفت تو به جهان ثابت کرد دست دیر همه بودن هنر است. نبی الله فرمود خان داریم
پدر فاطمه بودن هنر
کاش در عشق زبان زد
باشی وقت آن نیست مرتب باشی باشی
پس چه خوب است
شبیه زهرا عاشق و نام محمد باشی.
الهی صد هزار مرتبه شکرگزارم خداوند منان رو. اینو از سویدای دلم میگم، خیلی خوشحالم که توفیق دارم در خدمت شما بینندگان بزرگوار باشم. انشالله که خدا آنچه به خوبانش عطا میکنه بنده حقیر به شما بینندگان فرهیخته، به همه عوامل، دوستان تا فرمانم، صدا بردار عزیز، تصویر بردار گرامی، همه انشالله عنایت بکنه، کارشناس گرامی. استاد خیلی بهره این برم، دست شما درد نکنه. مرحله دوم این مراحل چهارگانه وحدت رو انشالله میخواد. من این پرانتزی هم میخوام بزنم اگر صلاح بدید استاد، در حال و هوای الازهر هم برام بیشتر بفرم توجه که حالا شما هم استاد الازهر بودید، هم به هر حال سابقه اجرایی داشتید، سابقه معاون مجمع تقریر مذاهب هستید و معاون بعثه مقام معظم رهبر امور اهل سنت هم هستید. فکر میکنم حالا یه گریز هم به این فراز بزنید جدا شوش، از بحث به دور نشیم، یک لابلای بحثتون این هم برای
بله چشم. در چه خاطرات زیادی من از الازهر دارم و اون دورانی که در مصر بودم. واقعا لازمه که الان تشکر کنم از همه اساتید الازهر که در اون چند ساله خیلی به من محبت کردن.
بله.
و علارغم این که رابطه ایران و مصر تقریبا قطعه و رفت و آمد ایرانی ها ممنوع به مصر هست و اجازه نمیده دولت مصر جز در حد فقط چند نفر کارمند دفتر حفاظت منافع، اما اساتید الازهر به مجرد این که شنیدن یک طلبه از حوزه علمی قم اومده، در الازهر رو به روی من باز کردن.
بله.
و منو برای سخنرانی های الازهر دعوت کردن و خیلی محبت کردن تو مدت چند سال. واقعا لازم ازشون سپاسگزاری کنم، هم اساتید هم مسئولان دانشگاه. رئیس دانشگاه الازهر، رئیس اون وقت اون دانشگاه آقای دکتر احمد طیب بود که الان شیخ الازهر، خیلی محبت داشت. شیخ سابق الازهر، خداوند رحمتش کنه، آقای دکتر محمد سید طنطاوی بود، خیلی محبت میکرد، بزرگوار، مفسر گران قدری بود، 10 جلد کتاب تفسیر ایشون داره، خیلی به من محبت داشت و میدان به من دادن، منو دعوت کردن و خیلی.
استاد میخوام بدم حال و هوای وحدت حالا الازهر چگونه هست؟ عبارت ایران بیشتر الان وحدت داره الازهر،
اینم آره چشونم توی لابلای صحبت هم اگه وقت اجازه بده مقداریم گزارش هایی را از الازهر به بینندگان عزیز انشاءالله خواهم داد بنزه که وقت اجازه بده. و اما مرحله دوم وحدت، مرحله اول این بود که نزاع‌ها، نفرت‌ها کنار گذاشته بشه و جایگزینش وحدت، اخوت و الفت قلبی باشد. این یک مرحله باید امت اسلامی اوج بگیره، صعود پیدا بکنه و بره مرحله دوم وحدت و تقریب. مرحله دوم چیه؟ مرحله دوم تعاون و همکاری بین مذاهب اسلامی در تمامی عرصه‌های مشترک، عرصه‌های اقتصادی، عرصه‌های سیاسی، عرصه‌های اجتماعی، عرصه‌های علمی، عرصه‌های فرهنگی، عرصه‌های نظامی و اجازه بدید عرض کنم عرصه‌های مذهبی.
بله.
در همه این عرصه‌ها وارد تعامل. ما 57 کشور اسلامی داریم. اگر این 57 کشور اسلامی اتحادیه کشورهای جهان اسلام رو به شکل واقعی تشکیل بدن، الان کنفرانس سران کشورهای اسلامی هست ولی همکاری ها بسیار اندکه. یه اتحادیه‌ای مثل دشمنان با اتحادیه، مثلا ایالات متحده آمریکا، خب ایالت‌های متعدده ولی همکاری این چند ایالت چون قوی است شده یه قدرت.
استاد هنوز هم هستن کسانی که در این پروژه ها و حمایت ها شرکت نمی‌کنن به عبارتی، درسته؟
بله. حالا اون که شرکت نمی‌کنه اونو یک فرصت اگه باشه خدمتتون عرض می‌کنم. تو این جرانه که کنفرانس سران چرا همه شرکت میکنن ولی میزان همکاری ها کمه. ما همکاری های اقتصادی جدی نداریم بین 57 کشور اسلامی. اتحادیه جماهیر شوروی که بعدن حوالا عوض شد، فدراتیو روسیه شده، فدراتیو روسیه، تعدادی از کشورها همکاری اقتصادیشون قویه با همیشه یه قدرت. خب اگه همکاری‌های اقتصادی کشور اسلامی با هم افزایش پیدا بکنه، یعنی تجارت و بازرگانی بین‌المللی اولویت با کشورهای اسلامی در درون خودشون باشد و بعد با دیگران، همکاری نظامی داشته باشن، چرا سنتو و عرض کنم امثال اینها داشته باشیم، ناتو داشته باشیم، ولی اتحادیه نظامی کشورهای اسلامی نباشد. اگر باشه این 57 کشور اسلامی یه اتحادیه نظامی تشکیل بدن، احدی از دولت‌های غیر اسلامی دنیا قدرت ندارن نفس بکشن در برابر این قدرت. و اگر اتحادیه کار علمی بکنه، یعنی چی؟ یعنی دانشی که دارند اینها رو در اختیار هم قرار بدن، پیشرفت‌ها و تکنولوژی که دارن در اختیار هم قرار بدن، انرژی هسته‌ای که ما داریم در اختیار کشورها قرار بدیم، همه کشورهای اسلامی، چون که اعلام هم کردیم گفتیم ما حاضریم رایگان تجربه‌مون رو به کشورهای اسلامی ارائه بدیم، بیایید استفاده بکنید، خسارت به خرج ندید تو این زمینه، آنچه کشورهای اسلامی داره به هم بدن. جامعه امت اسلامی دنیا بزرگترین قدرت این عالم خواهد شد. فلسطین مگه میتونن از ما بگیرن؟ امکان نداره. این مسئله در عرصه‌های مشترک پس ما میتونیم همکاری‌های فراوانی داشته باشیم. این عرصه دومه. استنادمون هم فرمان‌های قرآنی و احادیث در این زمینه زیاد. تعاونوا علی البر و التقوا. فرمان تعاون به ما داده شده. بسیار ده‌ها آیه و صدها حدیث در زمینه این مسئله همکاری‌ها داریم. این مرحله دوم. مرحله سوم، البته تو مرحله دو ما نمونه های زیادی تو جاهای مثلا الانم ذکر کنم بد نیست، توی در مرحله دوم مسئله همکاری ها، همکاری های مذهبی رو هم عرض کردم میشه. همکاری مذهبی یعنی چی؟ یعنی ما مجله مشترک داشته باشیم.
بله.
توی این مجله هم نویسندگان سنی هم نویسندگان شیعه مقاله داشته باشن، چه اشکالی داره؟
بله.
چه اشکالی داره؟ مجله رسالت الاسلامی که الازهر چاپ میکرد، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم عرض کنم شرف الدین و و امثال اینها، اینا مقاله داشتن. علمای اهل سنت هم مثل مرحوم شلتود و دیگران هم، شیخ عبدالسلیم و عبدالمجید سلیم، اونا مقاله داشتن. چه اشکالی داره ما مجله مشترک داشته باشیم؟ یا الان مجله رسالت و تقریب رو داریم، دارین میزنن، ولی بنده عرضم اینه، چرا ما از بین نزدیک 200 مجله دینی که در ایران داریم، چرا این مجلات مشترک مقاله نزنیم؟ این بس. یک. دو، چرا کتاب مشترک ننویسیم؟ اشکالی داره ما یک کتاب بنویسیم، توحید از نظر وظایف اسلام، پیامبر اکرم، سیمای پیامبر اکرم از نظر دو عالم نویسنده برجسته شیعه و سنی؟ اشکالی داره؟
عجب تحول ایجاد میشه.
چه اشکالی داره؟ اینا شدنی است. اینا همکاره. اشکالی داره که ما مسئله تدریس در حوزه های یک دیگر رو داشته باشیم؟ حوزه های مشترک چه اشکالی داره؟ مقام عظم رهبری فرمودن که در گذشته تاریخ تعامل شیعه و سنی صفحات طلایی وجود داشته که یکی حوزه های مشترک بوده. مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، میگه تو زندگی نامش خودشون مینیسه، میگه من معارف اسلامی رو مقداری در محضر علامه جلیل القدر فقیه حنفی آقای فلانی درس گرفتم، فلان موضوعات علمی رو در محضر استاد جلیل القدرم و فخر العلماء عالم مالکی فلانی قرار گرفتم، استفاده کردم، فلان درس رو کجا کجا، همه اینا داره میگه با افتخار. و بعد پس میره پیششون اونا درس میکنه و از اونا تقدیر و تجلیل میکنه، بعد میاد عالم میشه، حوزه که برگزار میکنه صدها عالم اهل سنت در محضر ایشون زانو میزنن و شاگردانی شدن که اینها شدن جزء علمای برجسته مذاهب.
استاد اخلاق حرفه‌ای همینه دیگه. بله، در یک محیط علمی
چه اشکالی داره؟ حالا بنده عرضم این نیست الان بشه حوزه مشترک، مقدمات که میشه کار انجام بگیره آرام آرام، چرا این کار انجام ندیم؟ همکاری ها مشترکه. ما البته عرض کنم در عمل مقداری از این کار کردیم، یعنی تبلیغ خواستیم بریم تو بعضی از کشورها، بنده با دستور مراجع معظم تقلید بنده بلند شدم با یک عالم حنفی یا عالم شافعی، هر دو جورشو داشتم، بلند شدم راه افتادیم دو نفری رفتیم تبلیغ کشورهای دنیا، منبر که درست میکردم با دوتا با هم میرفتیم تو مجلس، نیم ساعت بنده صحبت میکردم نیم ساعت هم ایشون. شدنی چرا نباشه؟ پس این مسئله تعاون و همکاری مرحله دومه. در بخش تعاون مسائل مذهبی گاهی گفته میشه که برخی از دوستان شیعه از طلبا از من میپرسن آقا شما میگید وحدت، آقا بعضی از اهل سنت همراهی کامل در وحدت نمی کنن. گفتم مثلا چی؟ گفتم ما به اونا اقتدا میکنیم و امام جماعت اهل سنت بعضی از اهل سنت به امام جماعت ما اقتدا نمیکنن. این چرا نمیشه؟ پس نمیشه راه اینا همراهی بکنن کامل. بعد گفتم نمیشه. گفتم نگید نمیشه. ببینید جمعی از اهل سنت آمادگی ذهنی برای این کار هنوز پیدا نکردند. اینا باید آمادگی پیدا کنن. از من پرسیدن مگه میشه آمادگی پیدا بشه یا مذهب اهل سنت مانع اقتداست؟ نکته اساسیه.
بله دو مقوله.
گفتم نه، مذهب مانع نیست. گفتن از کجا میگی؟ گفتم بنده تجربه دارم. تو الازهر که هر چهار مذهب وجود دارن، مفتیان چهار مذهب به من اقتدا کردن. خودشون به من پیشنهاد دادن امامت جماعت با جناب عالی باشه و ما میخوام همه به شما اقتدا کنیم. البته من ادب به خرج دادم، تواضع به خرج دادم، چون سنم اون زمان کمتر از اونها بود.
بله.
و اما گفتن نه، این وظیفه ماست، باید به شما اقتدا کنیم. و منو به عنوان امام جماعت انتخاب کردن و مفتیان همه مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی به من اقتدا کردن صریحا. پس مذهب مانع نیست. پس چرا اقتدا نمیشه بعضیا؟ گفتم تو ایران بعضی اقتدا میکنن بعضیا نمیکنن. من با اونایی که اقتدا نکردن صحبت کردم، اینا بعضیشون یه مقدار شبهه فقهی دارند. خب این شبهه‌شون توسط اساتید الازهر باز حل بشه. حل بشه دیگه. بعضیا نه، به من گفتن آقا شبهه فقهی ما نداریم، میترسیم که اگه اقتدا کنیم بعضی از اهل سنت که تندروان به ما بگن نگول شیعه شدی. این ترس اجتماعیه، اون میتونه بریزه. پس این مسئله چیه؟ همکاری هاست، درسته؟
بله.
این مرحله دومه که اشاره کردم. مرحله سوم خلاصه تر عرض کنم. مرحله سوم آشنایی عالمان و فرهیختگان و دانشمندان و فضلا و جوانان و مردم پیروان مذاهب با حقیقت عقاید یکدیگر آشنا بشن. یک شیعه کاملا بداند اهل سنت نگاهشون راجع به ائمه اهل بیت چیست، شناخت غلط نداشته باشه. جناب آقایی،
بله.
روی این موضوع چرا تاکید دارم؟ به این دلیل من خب حدود بیش از 40 ساله تو موضوع وحدت جهان اسلام فعالیت دارم. من به این جنبندی رسیدم، داشتم بررسی میکردم یه بار که علل اختلافات بین مذاهب اسلامی چیه که با هم اختلافات و ناهمگونی های و ناسازگاری های دارن، گاهی درگیری دارن. عوامل متعدد من فهرست کردم، چندین علته. مهمترین علتی که بیش از همه نقش داشته، نقشش بیشتر بوده، شناخت های غلط از یک دیگری. خیلی مهمه که دارم عرض میکنم، شناخت غلط از یک دیگر. با وهابیه صحبت کردم، میگم آقا شما چرا با شیعه و شافعی و مالکی و حنفی مخالفید؟ اینا میگین شرک. میگه به دلیل اینکه شیعیان و حنفی ها و مالکی ها و اینها مبتلا شدن به اینکه شرک در ربوبیت و عبادت پیدا کردن. گفتم شرک در ربوبیت و عبادت کجا؟ گفتم که میان کنار قبر پیغمبر اکرم وامیستن، همشون سنی شیعه میان وامیستن و اینجا شروع میکنن با پیغمبر صحبت کردن و حاجت بخوان. حاجت رو از خدا باید خواست، اگه از غیر خدا بخوام میشه مشرک. و گریه میکنن، گریه یعنی عبادت. گفتم کی گفته گریه یعنی عبادت؟ خب شناخت غلط. فکر میکنه که این شافعی، این حنفی، این شیعه وقتی داره از پیغمبر اکرم میگه السلام علیک یا رسول الله، یا رسول الله اشفع لی عند الله، شفاعت کن در نزد خدا برای من، فکر میکنه که ما اینو در عرض خدا قرار دادیم
بدون واسطه. میخوام
بدون واسطه. گفتم نه، فکر نکن ما پیغمبر رو در کنار خدا قرار دادیم. ابدا پیغمبر عبد خداست، اشهد ان محمدن عبدو، این حالیش نیست. یعنی این شناخت غلط باعث شده که فکر کنه ماها مشرک شدیم. یا بعضی از اهل سنت میگن چرا مهر میذارید؟ فکر میکنم ما بعد به ما میگن شما امام حسین میپرستید. عزیز من، گفتم باور کن به خدا ما امام حسین نمیپرستیم. میگه پس چرا مهر میذارید؟ گفتم ما سجده بر خاک را افضل میدونیم. بعد اون مولای گفت خب ما هم افضل میدونیم. گفتم تمام.
بله.
گفت پس چرا مهر امام حسین؟ گفتم خاک کربلا را افضل تراب میدونیم.
بله.
مثل خاک حمزه سید الشهدا که اون زمان افضل از بقیه بود. گفت اونم ما معتقدیم. شد یکی. شناخت غلط. گاهی شیعه شناخت غلط، جناب آقایی، برخی از شیعیان شناخت غلط از اهل سنت دارن.
تو شیعیان هم
بله. مثلا بعضی از شیعیان از من پرسیدن، ببین خیلی از اهل سنت ناراحتی. میگن تو چرا اینقدر ناراحتی؟ میگه شما چرا اینقدر دوستی با اهل سنت؟ گفتم آخه برادران دینی هم اصلا. گفت نه. گفتم چرا نه؟ گفت اینا چرا مخالف و دشمن امامای اهل بیت هم؟ گفتم آقا شناختت غلطه، از کجا تو میگی اینها دشمنان ائمه اهل بیت هم؟ گفت چون امامای ما رو همه رو کشتن. گفتم اینا که نکشتن، خلفای بنی امیه و بنی عباس کشتن، نه اینا. چرا اشتباه میگیری؟ میگی اینها راضی به اون قتل نیستن. میگم ابدا. اینها مخالف نیستن. گفتم ابدا. میگه چرا؟ میگم توی خطبه های نماز جمعه شون من اونجا پای خطبه ها دودم، امام جمعهش نام پیغمبر اکرم و بزرگان صدر اسلام و کیم بره، میگه و ان الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جمعه. میگه بقیه ایمی چی؟ میگه من خودم دیدم اهل سنت برای زیارت میرن امام رضا، حرم امام رضا علیه السلام و زیارت میکنن امام رضا رو و حاجت از امام رضا میخوان. این عشقه. چرا میگه دشمنی؟ خب وقتی اینو میبینه نگاهش عوض میشه، شناخت غلط. پس ما شاهد شناخت های غلطی بین اهل سنت و شیعه هستیم. مرحله سوم اینه که اینها با عقاید هم کاملا آشنا بشن، کتابای همو بخونن. شیعیان کتابای اهل سنت رو بخونن. الان تو کتابخونه های حوزه علمی ما پر از کتابای اهل سنت، علمای ما همه رو میخونن. اهل سنت کتابای شیعه رو بخونن، پرهیز نکنن، چه اشکالی داره؟ بخونن تا با واقعیت آشنا بشن. اگه اینو بخونن به نظر من عمده ترین عامل تنافر و نفرت و جدایی از بین میره و شناخت های واقعی بیانه محبت رو به ارمغان میاره. این هم مرحله سومی که خدمتون عرض کردم. اشاره به مرحله پایانی داشته باشم و اون مرحله چهارم یه درجه از این بالاتره. اون چیه؟ مرحله چهارم همفکری، هماندیشی، مشورت علمی پیشوایان و عالمان و فرهیختگان مذاهب اسلامی، تبادل علمی پیرامون ادله نظرات یکدیگر برای انتخاب صحیح ترین نظریه در مسائل فقهی، کلامی، عرض کنم تاریخی، تفسیری. پیشوایان مذاهب، عالمان، بزرگان، متفکرین با هم بشینن، با هم مشورت کنن، دلایل نظرات همو ببینن چی هست، با هم مشورت رو بررسی کنن، هم اندیشی هر چی رو که دیدن سخنی و نظریه‌ای که به قرآن نزدیکتره، به احادیث نبوی نزدیکتره، به دلایل دینی نزدیکتره و دلیلش محکمتره، طرفین اونو بپذیرن. این از کجا استفاده میکنیم؟ از آیه شریفه قرآن، و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. مژده بده به اون کسانی که همه سخنان را میشنوند و بهترینش رو انتخاب میکنند. طبعاً یه سوالی ممکنه تو ذهن مخاطبان عزیز ما و بینندگان وجود بیاد، شدنیه یا یک رؤیاست؟ بنده عرضم اینه، شدنیه و شده. مقداری شده. کجا؟ من تو مصر دیدم.
بله.
توی مصر دیدم.
مثلا ما 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
بله.
حال و هوای الازهر هم اگر جا داره میخوایم به ما
از الازهر، از الازهر مصر بگم دیگه. همین بله. نمونه رو از الازهر مصر بگم. این 3 دقیقه رو یه خاطره از الازهر مصر بگم. راجع به همین مرحله چهارم. خدا حفظ کنه مفتی سابق مصر، الان هم زنده است، آقای دکتر علی جمعه. خبرنگار با ایشون مصاحبه‌ای کرد، گفت که شنیدیم که برخی از فتاوایی که شما صادر کردید برگرفته از فقه ائمه اهل بیت و شیعه است و توی مذاهب اهل سنت نیست، درسته؟ فرمود بله درسته. گفت چرا؟ شما هم خودتون سنی هستید، هم جامعه ملت مصر، هم خودتون سنی هستید، هم جامعه مصری سنیه، چرا فتوای شیعه رو صادر کردید؟ مجوزتون چیه؟ گفت به دلیل اینکه خداوند از من التزام نگرفته، نه خدا نه پیغمبر از من التزام نگرفتن که فتواها مطابق فتوای این چهار مذهب باشه. فتوای امام ابو حنیفه، امام شافعی، خدا به من نگفته، پیغمبرم به من نگفته، من التزامی از نگاه اونا ندارم. آنچه خدا و پیغمبر از من التزام دارن اینه که بنده فتوایی که میدم مطابق قرآن و سنت نبوی باشه، این التزام منه. یک، البته چون سنی هستم بیشتر فتاوا مطابق با مذاهب اربعه است، اما هر جا که دیدم در یک مسئله فتاوای چهار مذهب قوت لازم را احیانا ندارد و اون فتوای اونها پاسخگو و حل مشکل جامعه را نمی‌کنه، اما فتوای ائمه اهل البیت مبنای قوی تر داره و حل می‌کنه مشکل جامعه رو، بنده ملزم بودم بر اساسش فتوا دادم و خواهم داد. خبرنگار گفت که عجیبه، گفت تعجب کردی، فکر کردی من فقط اینجوریم؟ هاکذا یکون مدرسه الازهر، مکتب الازهر، فقهی الازهر اینه، مشایخ و اساتید ما اینجوری هستن. پس میشه، شدنیست و این قله وحدته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم استاد. من میتونم خواهش کنم از وجود نازنین شما که بازم انشالله قدم به دیدگان بنده حقیر بگذارید، ما در خدمت شما باشیم. خیلی بحثتون جذاب بود، فصاحت و بلاغت و شیوایی و روانی کلام شما استاد در دل بنده حقیر
گذاشت.
فکر میکنم بینندگان محترم هم خیلی مستفید شده باشن. بینندگان بزرگوار ببخشید، از صبر و شکیبایی شما خوبان کمال تقدیر و تشکر دارم. فرصتمون به اتمام رسید و الا قلبا دوست داشتم از بیانات شما بیش از این
لطف دارید. خیلی متشکرم.
آرزوی بهترین ها دارم برای شما حضرت استاد، آرزوی بهترین ها دارم برای همه شما بینندگان بزرگوار. و در خاتمه عرض می‌کنم، الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی، ما رستگار شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور. یا علی مدد، خدا نگهدار همت. اللهم صل علی محمد.